أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اولئک هم الراشدون فضلا من الله و نعمه والله علیم حکیم. ترجمه این دعای شریفه را که به عرض رسوندیم ما حاصل این شد که خدا می فرماید بدانید که در بین شما رسول خدا، که اگر این رسول بخواد اطاعت از شما کند، به میل دل شما رفتار کند، به صرف شما تموم نمیشه، شما به مشقت و درد سر میافتید، ولیکن خداوند این انعام را درباره شما کرده است که ایمان را مطلوب شما قرار داده و زینت داده ایمان را و کفر و فسق و گناه را مکروه طبع شما قرار داده و چنین اشخاصی مثل شما که ایمان را پسندیده اند و خوشایندشون شده و از کفر روگردانند، چنین کسانی راشدند، یعنی راه را پیدا کردند و این تفضلی از خداوند و نعمتی است و خدا دانا و حکیم است. چنانچه در جلسه قبل اشاره شد، این که در این آیه شریفه می‌فرماید در بین شما رسول خداست، یه جمله دو پهلوه. یکی این که این افتخاری است برای شما که در بین شما رسول برانگیخته شده باشد، یکی از سعادت های شماست که چنین کسی بین شما برانگیخته شده باشد. یه پهلوی دیگر این سخن این است که بنابراین انتظار این که رسول الله هرچی شما میگوید بشنوید، این انتظار بیجاست. رسول خداست، یغنالی بکه نیست که هر چه میگه از طرف خدا میگه و قاصد خداست و او باید رهبر شما باشد و شما رهبر او نیستید که ازش انتظار داشته باشید که از شما اطاعت کنم. نکته دیگری که اون هم هفته پیش ظاهرن اشاره شد این که حالا رسول خدا فرمان میده و البته فرمانی که میده از ناحیه خداوند میده، اون هم برای این نیست که بخواد همقدر بزرگتر باشه و فرمان روایی کرده باشه، که هوس دستور دادن داشته باشه. این گاهی ممکن است در انسان چنین روحیه‌ای باشه، یه ز علائم تکبره، میخواد خودفروشی کرده باشه، بزرگتری کرده باشه، هی دستور بده و اینها، از این خوشش میاد. چنان چه مثلی در جلسه قبل زدیم، اون فرمانده لشکری که از کار بر کنارش کردن، چون عادت کرده بود به فرمان دادن و هی پیش رو عقبگر غیر ذالک، وقتی از کار بر کنارش کردن دیدن ای داره دیوونه میشه، چون از شغلش بر کنار شد، بردن لولیندارش کردن که هی دیگه تو آقابر بر ندار، اونو بردار. ای طوری مرض ایه مرضیست در کسی. خدا این که از زبان پیغمبر راجع به پیغمبرش بفرماد که لو یتی اکن فی کثیر من الامر لعنتم، اگر بخواد این پیغمبر حرف شما رو گوش بده، این هلاکت خود شما. چنهو اگر گفتیم این کار بکنید این کار نکنید، سعادت شما رو میخواییم، خیر شما رو میخواییم، همچنین خداوند هم دستوری میده، این مصالح شما که راجع به این جهت هم گاه بیگاه بیگاه صحبت کرده ایم به دستورات الهی که داده میشه. اینها به اتفاق علمای شیعه و بسیاری از اهل سنت این برای مصلحتی خدا خواسته است در سایه این دستوراتش یه مصلحت هایی که ما به اون مصلحت ها برسیم، و اگر یه چیزایی را نهی کرد، تحریم کرد، یه ضررهایی داشته. مثلا فضلی که راجع به شراب در آیات قرآن هست که انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان قصد داره که بین شما عداوت و دشمنی برقرار کنه در اثر شراب و قمار. یا راجع به زکات خدا می فرماد خذ من اموالهم صدقتن تو تطهرهم و تو زکیهم بها، ای پیغمبر از اینا صدقه بگیر، زکات بگیر که مایه طهارتشونه. اجالتا دستورات الهی برای مصلحت هایی خدا خیر شما رو میخواد که دستور میده. منتهاش عرض کردیم که یه قسمتاش میگویم تعبدیه، معنای تعبد را هم عرض کردیم. معنای تعبد نه اینکه یعنی از رو کوری و کری ما باید کوچیک باشیم و حرف بشنویم، مثلا که او بزرگتر ما کوچیک میباشیم باشیم و حرف بشنویم، این نیست معنای تعبد. معنای تعبد یعنی روش بندگی به خود گرفتن، که مثالی زدیم که مثلا از با اینکه همه بندگان چه بخوان چه نخوان مخلوق خدا هستن، مثل چند تا فرزندی که چه بخوان چه نخوان فرزند یه پدری هستن، داشت بعضی از این فرزندها توجه به این حقیقت دارن که ما فرزند این پدر هستیم، و به نتیجه این توجه به این حقیقت تو روششون اثر میگذاره، ممنون پدرشون هستن و اطاعت از پدر میکنه، حق او رو میشناسن. بندگی هم اینجوریه، ما چه بخوایم چه نخوایم بنده خدا، این کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا، خدا فرمود نیستن اون که در آسمان و زمین ها هستن مگر این که بنده خدا هستن. منتهاش این حقیقت که همه بنده هستیم و اشخاص متفاوتن، بعضی ها متوجه این حقیقت هستن و در زندگیشون این حقیقت اثر میگذاره، بعضی هم این حقیقت رو نادیده میگیرن. مسئله تعبد یعنی این حقیقت که بنده خدا هستیم و او عالم به ما، خیر ما رو میخواد، هر چه خواست و هر چه گفت صحیح و درست است، خب ما بنده او هستیم، گردن می نهیم، تسلیم می شیم. این معنای تعبده. وقت ممکنه حالا که او رو به خداوندی پذیرفته ایم و اساس روشمون در زندگی او اساس کارمون این حقیقت است که ما بنده ایم و او رب ماست و ما مربوبیم، خب ما در اختیار او. گفت نماز بخون، چشم. گفت روزه بگیر، چشم. گفت زکات بده، چشم. جهاد برو، چشم. همه خوبی میشه تعبد. از اون طرف خداوند عقل هم بیمون داده این دستوراتش را، گاهی پی به مصلحتهاش میبریم، گاهی هم نمیبریم، بیشترش پی نمیبریم. وقت این است که میگویم اوناش هم که پی نبردیم تعبدن پذیرفتیم. این تعبد غیر از مسئله زور شنفتنه. زور شنفتن حالا مسئله ارز کنیم، میگن که یه گرگی رسید به یه گوسفندی لب جوب آب میخورد. این گرگه به یه گوسفنده گفت که تو 6 ماه پیش از این بچه منو طلاقت کرده. وقتی گفت که آقا گرگ، وقتی من خودم 3 ماه گفت عجب، رو حرف بزرگتر از خودت حرف زدی. خب حالا این یه معنی تعبده که رو حرف بزرگتر از خودت چرا حرف زدی. این تعبد و این آمچاماغلوگی هست، این نمیدونم گرگ صفتی هست. یه مثلا اینه که ملل دنیا را به استعمار می کشند، اینه نزدی که یادمون هست که حالا یا مثل است یه بچه ای آقاش فرسته در دکونی بقاله که مثلا 1 کیلو لوبیا بده. خبی بقاله تو کفش یا تو طبقش لوبیا داشته بود، ولی این مخاطب نسیه نده. گفته بود بچه اومده و گفت آقام گفته 1 کیلو لوبیا بده. این بقاله گفته بود بگو نداری. بچه گفته بود اوناست و وقت گفته بود بچه بی تحصیب و ببین من میگم نداریم، یه اوناست و خب حالا یه حالا چون بزرگتره توقع داره، آخه بچه داره و چشمش میبینه که اونجاست. وقت این مباسه حالا که گفته، حالا که چش دارد میبیند میگه اون آسو، یعنی آخه بزرگتر بگو نسیه نیمدم، آخه چرا اینجوری میگوی؟ وقت حالا چون میگه، وقت میگه بچه بی تحصب، نه خیلی هم بچه با تحصبیه تو و چیز اینو یه به اصطلاح این که میگوی تعبدن ما باید بپذیریم، نه معناش این است که یعنی خدا یه زوریه و ما ناچارن باید بپذیریم. این اگه ما اینجور معتقد باشیم خدا را نشناخته. حتی بارها گفته که اگر ما بگویم راضیم به رضای خدا یا ما در مقابل خدا ما تسلیم باشیم، اینجور برداشت نکنید که خیلی خود خدا تو زور تو مام که کار نمیتونیم بکنیم، پس چه بهتر که تسلیمش باشیم. این نیست تسلیم. ما خیلی وقتا این مثل را زدیم که میگن یه لوری گوسفنداشو، یه چندتاشو دوز برده، یه چندتاش هم گرگ پاره کرده بود، باقیش هم سیلاب برده بود. وقتی داشت با خدا راز و نیاز میکرد، که خدایا تو خدا شده و ما لور شده و هر کار خواستی میکنی، ما ممکنیم تونیم حرف بزنیم. اگه به عکسش بود، من خدا بودم و تو لور بودی، یه همچی کاری به سر تو میوردن، تو ریش من میتارشت. میگه که هر نبیدم خدا تو لور بیدی، ریش ما را تو میتراشید. این این معنای تسلیم خدا بودن نیست، این معنای راضی بودن از حکم خدا نیست، بلکه این همین خب مثل اون شاعری که خیال میکنه عرفان گفته، خیال میکنه خدا شناس شده، میگه در کف شیر نر خونخاره ای غیر تسلیم و رضا کو چاره ای. این به خیالش که عارفه، به خیالش که داره دیگه حقیقت رو میگه، این منطقش با منطق اون لوره هیچ فرق نمی‌کنه. این معناش اینه که خب خدا این دنیایی که خلق کرده، این دنیا گرگ هست، میشم هست، فرعون هست، موسی هم هست، شمر هم هست، امام حسین هم هست، مثلا علی هست، معاویه هم هست. خب دیگه خدا سه این کار رو کرده توی مخلوقش که زورمون به اینا کنیم بس، به شمر نرسید، به مثلا به معاویه نرسید، به فرعون نرسید، گرگام که کاره میکنند این شرسی ها. تازه این دنیا یه خدا هم داره دیگه، نمیشه بهش بگو بالا کشید ابرو دیگه، وقت چرا کنی؟ بسوز و بسا تسلیم شو. نه برادر، این معنای تسلیم نیست. معنای تسلیم اینه که این جهان خدایی دارد، پشتوانه ای دارد که هیچ احتیاجی ندارد، خیر خلایقش میخواد، عالمه، هیچ کار بد نمی‌کنه، هر چه از او به وجود میاد خوبه. اگر اینجور شدیم و فلسفه‌مون فلسفه خوشبینی میشه، به این جهان هستی ما خوشبین میشیم، منتهاش بعضی جهاتشو فکرمون میرسه، بعضی جهاش نمیرسه، وقت میگویم تسلیم. این معنای تسلیمه که به قول بابا طاهر عریان میگه یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد، مو از درمان و درد و وصل و هجران پسندم، اون چرا جانون پسندد. که این معنیش هست هرچه از دوست میرسد نیکوت، و شاعر عارف میگه گرم تو زخم زنی به که دیگری مرهم، گرم تو زهر دهی به که دیگری تریاک. تریاک اینجا یعنی او دوایی که تم را بی اثر میکنه، به اینها هر که تو بیاری بهتر است، هزار دشمن امر میکنن قصد هلاک، گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باج. این معنای تسلیمه، معنی که یه روی حقیقت یه مطلب فهمیده شده، یه مطلب تحقیق شده که این جهان را آفریدگاری هست که خودش خیر محض است و اثرش هم و کارش هم خیر محض است، هر که پیش میاره خوب میاره، که در رتبه تکوین یعنی موجودات، که در تشریع، تشریع یعنی هر که دستور داد اونم خیر ما رو میخواد و به نتیجه باید بپذیریم. خب حالا این معنای تسلیمه که حالا سربسته گفته شده باشد، و این که خدا دستور میده و پیغمبرش دستور را ابلاغ میکنه، این نه به انگیزه اینه که حالا یه هوسی داره خدا، یه هوسی داره پیغمبر، یه کمبودی در خودشون تصور میکنن، اون وقت اون کمبود رو به این جور میخوان رفع کنن که دستور بده اونجا برو اونجا نرو این کار بکن اون کار رو نکن. نه، اگر گفت یه کاری بکن خیر شما رو میخواد اینطوری. و این مطلب که پیغمبر دستور که میده خیر خلق رو میخواد و از طرف خدا نمایندگی داره و پیغمبر بنابراین در گوش دادن به حرف این و اون نه ملزم نیست گوش بده، در خیلی از آیات قرآن هست، در سوره به اصطلاح انعام است، در اون سوره خدا می فرماد و ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله ای یتبعون الا الظن و ان هم الا یخرسون. ای آیه 116 از سوره انعام فرماد ای پیغمبر اگه تو بخوای اطاعت کنی بیشتر ای جمعیت روی زمین را اینا تو رو گمراه میکنه، یعنی اینا فکرشون ناقصه، اینا یا ناقصی فکری دارن فکرشون کوتاه، یا آلوده به غرض و مرض هستن، یا هر دوانه، هم فکر کوتاه هم آلوده به غرض و مرض. به نتیجه بخوایم گوش به حرف اونا بدیم راه گمراهی رو سعی کرده. و شاعر عرب میگه اذا کان الغراب دلیل قومن سیهدیهم سبیل الهالکینا، اگه بنا باشه کلاغ راه نما باشه رهبریت ملت را باید دانا و آگاه و بیغرض به عهده بگیره، اگه بنا شد کلاغ بخواد راه نما باشه سیهدیهم سبیل الهالکینا، این انقریب راه حلال شوندگان یعنی جامعه رو به حلاکت میکشه. اینجا آیه قرآن میگه ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله، اگر بخوای بیشتر مردم جورن دانا و آگاه و بی غرض و مرض کمیابه، عزیزتر و کمیابتر از کیمیاس به اصطلاح، ولی غالبشون نه، یا کمبود علمی دارن آگاهیشون کمه، یا غرض دارن، یا هر دو با هم، اینا یضلوا عن سبیل الله تو رو از راه خدا گمراه میکنن. ای یتبعون الا الظن و انهم الا یخرسون، اینا خودشون در زندگی دنبال تحقیق نیستن، روششون استوار بر گمانها پندارها، خرس یعنی تخمین زدن، تخمین میزنن اینطور چیزا، استوار نیست کارشون بر یه بینش صحیحی. اگر اینجور بود چشم اینجوری است که اگه بنا بود بله راهی که دمپا میذارن بر از آمیز نبود، از رو جهالت نبود، به دیده منت میخواییم که هر خودمونو به کرسی نشونده باشیم، این مثلا بنده زدم گاهی هم بزنیم بعد نیست، از کنم که کار خیر را اگر احیانا شما برادر موفق شدی کار خیر را انجام بده یا برادر دیگر موفق شد کار خیر را انجام بده یا هر کار، این کار خیر را برای اینکه کار خیره خوشحال باشید، نه برای اینکه این منصبیست برای من. اگر به این جور حساب کرد مثلا فرض بگیر حالا بنده مثلا خواسته میشه یا پیشنهاد میشه فلان جایی درس بگم فلان جایی آیه قرآن رو معنا کنم، اگر من اینجوری فرض کنم که این مسند منه. به این عنوان این کار اداره کنم، این خیر رو برای که خیرت نخواستم، خیر خلق رو نخواستم، خودم خواستم برای کرسی باشم. وقت اینو ما گفتیم، شاید شما یادتون باشه، یه دیوانه داشتیم به نام قولیه، یادتون هست؟ یعنی که پا ماشینا بود و مثلا دیوانه بی آزاری هم بود، یه چاپوخ چاق میکرد میکشید و این یه سمت داشت و او بود که او وقتی که تو قصال خونه مرده شده، مرده رو شسته بود و کفنش کرده بود و حالا دیگه واسه تابوت رو بیارن که این مرده بذارن توش و از مرده شورخونه بیارن بیرون بهش نماز بخونن دفنش کنن. این کار این قولیه شده بود که این تابوت رو او وقت این بیاره، وقت اگه یکی دیگه حالا میمیدی تابوت رو بنداشت، او وقت بود که دستش به پاره تن میرسید میپرون، نمیدونم به آجر بود میپرون، دیوونگیش او وقت گل میکرد که این باقی جادگیش آزاری ازش ندیده بودی. اینطوری حالا این اگر ما هم خب بعضی که بنده مسئله میگم حدیث معنا میکنم، مثلا درس میگم، اگر منم اینجوری تصور کنم که این سمت منه، کسی دیگه حق دخالت نداره، با او قولیه هیچ تفاوت نداره. شما برادرام همینجور گفت که صدیق و که من صدقت لا من صدقت، دوست تو اونست که راستشو بید دیگه، درستشو بید دیگه، نه اون کسی که اگه نادرست گفتی گفت که درست گفت. یا میگه به نزد من اون کس نکو خواه توست که گوید فلانچاه در راه توست. علی حال این ما باید این جهات توجه داشته باشیم، در این جهات پیروی کنیم از انبیا و اولیا و اینها که اونها کار به خیر می کردن، مردم رو به راه خیر دعوت می کردن، برا خودشون هیچی حساب، خودشون به حساب نبود، یعنی بخوان خودشون رو جای واداشته باشن خیر خلق رو می خواستن به اینها، رحمان باید اینجور باشیم. خب خدا می فرماد ای پیغمبر اگر بخوای پیروی از اونا کنی اینا گمراهت میکنن، برای که اینا این یتبعون الا الظن و انهم الا یخرسون، اینا دنبال رو تحقیق نیست کاراش، از رو ظن و گمانه. در بعض آیات داره که تو کارات میخوای کارا رو تقسیم کنی، خب هر جامعه ای که بخواد اداره بشه، خواهناها او رهبر جامعه خودش که همه کارا نمیتونه عهده‌دار بشه، اینها او رهبر جامعه، خب باید مسئولیت ها رو تقسیم کنه، این کارو بده دست او، کارو بده دست او، کارو بده دست او، و در این که چه جور کسا رو بیاره تو کار، خدا خیلی جادله که مثلا مواظب باش اونایی که مهره های کفر بودن اونا رو نیاری تو جو و اونا رو تو کارا دخالت نده، متمایل به اونها نشی، که میفهمون لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا قط. در این آیه که میفرماد اگر ای پیغمبر تو رو ما ثابت قدم نگر نمیداشتیم، نزدیک بود که قدم بلغزد و تمایلی به اونها پیدا کن، نه نباید بود. اینو همه به این منظور است که چون اصل منظور این است که حق و حقیقت در بین مردم پیاده بشه، بخوان گوش به اونا بده فکرشون کوتاهه، بخوان اونا رو بیاریم تو کار هزار قرض و مرض دارن، اینه که نباید ایجور بشه. علی حال این مهمات که در مقابل دستورات الهی باید تسلیم باشیم و معنای تسلیم را هم به عرض رسوندم که از رو کوری و کریمی بلکه از روی تحقیق عمیقی که ذات مقدس پروردگار چه ایجاد که میکنه چه دستورات که میزد عین سلاحه و ما بسا نمیدونیم که در بعض آیات دارد والله و یعلم و انتم لا تعلمون، خدا میدوند و شما نمیدونید. خب حالا که تسلیمیم دیگه، بنابراین انتظار این که پیغمبر از ما اطاعت کند نباید داشت و سرش هم این است که نه این که رو حرف بزرگتر از خودمون حرف بزنیم، به طور که گرگه به گوسفنده گفته که رو حرف بزرگتر از خودت حرف بزنیم، نه، از باب که ما نمیدونیم و خدا میدوند و ایتا چیزا ای جهته. حالا یه مطلبی هست که یه وقتا دیگه باید بحث و تفتیش کرد و اون اینه که آیا پیغمبر در جاهایی بوده در رهبریتی که نسبت به جامعه داشت و عمل میکرد رجوع به نظر دیگران بکنه و نظر دیگرانو بخواد و عمل کنه؟ حالا اینجا تحقیقش تو مدرسه که بله ما میگویم در موضوعات ما یه حکمی داریم، حکم یعنی دستور الهی، احکام از ناحیه خدا و یه موضوعی داریم. در یه مثال بزنم، ما از نظر حکم الهی حق نداریم غذای ضرردار بخوریم، حرامه. میگه بگم اختیار خودم دارم، میخوام خودم رو بکشم، نه اختیار ندارم، خودکشی حق نداریم بکنیم، یا غذای ضرردار حق نداریم بخوریم. یه حکم خدا که غذای ضرردار رو نباید خورد، بنده باشم نباید بخورم، پیغمبر خدا هم باشه نباید بخوره. اما حالا اینو میگم بهش حکم، اما حالا این غذا ضرر داره یا نداره؟ مثلا من سرماخوردگی دارم، این غذا برام ضرر داره یا نداره؟ این موضوع است، این کار به حکم نداره. اینشو مثلا ممکنه پیغمبر مشورت کنه، از طبیبی بپرسه، اگر گفتیم این چیزا رو پیغمبر از طبیب میپرسی این جای خراب نمیشه. او آیه قرآن که میگه و شاور هم فل امر، در امر اداره کردن جامعه، این امر وضع عمومی جامعه، مشورت کن. در خیلی جا پیغمبر مشورت میکرد، مثلا در جنگ بدر میگویم وقتی لشکر مسلمان ها پیاده شدند و مشرکین هم طرف پیاده شده بودند، وقت یکی از اصحاب خدمت پیغمبر عرض میکنه یا رسول الله، شما اینجا رو که انتخاب کرده که ما پیاده شیم و لشکرگاهمون باشه، این بدون وحی شده که طرف خدای دستور میده اینجا رو انتخاب کنید، یا این به نظر شخصی خودتونه؟ حضرت فرمون از نظر شخصی خودمه. وقت او عرض کرد ما چون اینجاها آشنا تریم، به نظر من میاد از نظر وضع جغرافیایی ما بریم سر او چاه اولی و چاها پشت سرمونم پر کنیم که دشمن زودتر از پا در بیاد و اینها جنگ زودتر خاتمه پیدا کنه. حضرت نظر این شخص رو پسندید و عمل کرد. اینا رو اسمش ما میذاریم موضوعات. وقت در موضوعات خوب رجوع بشه به قول اهل خبره به متخصص به اصطلاح، این جای عیبی لازم نمیاد و این البته بحث دامنه داری داره. خب این قسمت این آیه شریفه که می فرماد وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، بدانید که در بین شما رسول خداست، که گفتن این جمله دو پهلو میشه، یکی این افتخار نصیب شما شده که در بین شما رسول خداست و این کم افتخاری نیست، یکی هم که حالا که رسول خداست همطور که عرض کردیم یقن علی بیک که نیست که تو توقع داشته باشه اطاعت تو بکنه، تو توقع داشته باشه اطاعت از او بکنه دو اینها و دلخوری پیش بیاد و مثلا این ناراحتی پیش بیاد، نه، لویتی و کنفی کفیر من الامر لا انتم، نه اینو بدونید اگر اطاعتتون نکرد این سلاح شماست که چون شما فکرتون بسا رسانی و بخواد بر طبق میل شما رفتار کنید اسباب هلاکت شما. اما حالا دنباله آیه ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، در رابطه با این مطلب یه بحث مختصری داریم که ما کارای خوب اگر یه وقتی موفق شدیم انجام دادیم، این در اثر عنایت خداوند کار خوب به نظر ما جلوه کرده، مورد پسند واقع شده، از این جهت انجام میده، که این آیه میگه لکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، خداوند ایمان را محبوب شما قرار داده، دوست داشتنیش قرار داده. ما غذای لذیذ رو دوست می‌داریم، پیش ما دوست داشتنی شده، اونم وسیله خدا فراهم کرده، ذائقه بهمون داده، قوه‌ای که بچشیم و تماس گرفتیم، مطلوب واقع شده و میخوریم و این یه دامی از خدا قرار داده که اگه ما از مزه غذا لذت نمیبردیم نمیخوردیم دیگه، که بشینیم فکر کنیم که چون بدنمون تحلیل میرد و مباس جاشو پر کنیم، این فکر ما نداریم، این فکر دکترا دارن، ما هیچ وقت نشده وقتی که غذا میخوریم این فکر رو بکنیم که چون بدن دائما تحلیل میره، یعنی این گوشت و پوست و اینا هی تحلیل میره، وقت مباد غذا جذب خون بشه و خون مواد چیز رو برسونه به اعضا و جواره و عوض اونا که از بین میره اینا جاش رو بگیره، اینا که ما سرمون نوشه، مثل شخصی که میگن هندونا مردم رو میخورده بود، رفته بود تو صحرا هندونه، بهش گفتن هندونا مردم نخور حرامه، گفته من برای حرامیش نمیخورم، برای خونکیش میخورم، خب ما هیچ وقت غذا رو برای مزهش میخوریم، این جوری که این هیچ وقت او فکره رو اطبا میکنه، قرار خدا این جور کرده است که از اونجایی که ما بقایمون بستگی داره به این که قضا بیاد و به اصطلاح بدل ما یا تحلل بشه، وقت گرایش باید پیدا کنیم به قضا، وقت در ذائقه و قضا خوشمزه میاد، وقت خدا این قضا را محبوب ما قرار داده، همچنین مثلا بقاء نسلمون، نسل باید باقی باشه و چون نمیشد الا به ملابسات جنس نر با جنس ماده، وقت این است که خدا یه جوری قرار داده که لذت ببرند تا گرایش به یک دیگر پیدا کنند، ولی نمیخوان که برای هم درد سر درست کرده باشند که این جوری. خب خدا این جور کرده است که لذیذ واقع شده. در ناحیه معنویات هم معنوی اونا جسمانیات است، از غذای لذیذ لذت بردن، از ملابسات جنسی لذت بردن، که منتهی میشد به این که انسان باقی باشه، نسلش باقی باشه، اینا در جسمانیات بود. در معنویات هم خدا یه همچی شاکاری شا نباید گفت، یه همچی به اصطلاح رحمتی به کار برده که از یک طرف عقلمون داده و وجدان و از طرف دیگر انبیا فرستاده و این ایمان و پیوند با خدا و این کارهای خیر را خدا محبوب ما، اینا را هم دوست داشتنی قرار داده که در این آیه شریفه ذکر میکنه که ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، خدا ایمان را به نظر شما محبوب و دوست داشتنی قرار داده و زینت داده در دلهای شما. نظیر این کار را که خدا کرده که زینت داده کارهای خوب و در نظرمون، شیطانم به عکسش میکنه، کارهای بد و او زینت میده، که اونم در آیات قرآن هست، زین لهم و شیطان و اعمالهم فصدهم عن السبیل فهم لا یهتدون، که اگر توفیق خداوند داد موفق شدیم بعدن این موضوع را که از یک طرف زینت دادن ایمان و اعمال صالح از ناحیه خداوند و از یک طرف زینت دادن کارهای بد و ظلم و اجحاف از ناحیه شیطان بعدن عرض کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.